بسم الله الرحمن الرحيم. لكل شيء منها حافظ رقيب، وكل شيء منها بشيء محيط، والمحيط بما احاط منها الله الواحد الاحد الصمد. در عبارت قبلی احاطه واجب تعالی رو به موجودات اشاره کردند. در این عبارتی که میخوان بخونیم به این احاطه تصریح میشه. در عبارت قبلی داشتیم لم تعذب عنها خفیات و قیوب الهوا ولا قوام زمشنون الدجا ولا ما فی السماوات العلا والارضین السفلا. این تیکه اخیر ولا ما فی السماوات العلا والارضین السفلا رو گفتیم از خدا مخفی نمیشه، زیرا که خدا به همه اینها احاطه داره. تصریحی نبود به احاطه، ولی علت این که اینها نمیتوانند از خدا مخفی بشن احاطه خدا به اینها بود. پس اون تعلیلی که در این عبارت تقدیر گرفته میشد در این عبارتی که الان خوندیم مورد تصریح قرار گرفته. ولی لکل شیء منها حافظ رقیب که تا آخر میخونیم میبینیم به اون احاطه تصریح کرده. لذا در عبارت در خط آخر از جلسه گذشته خوندیم و الی هذه العله اشار علیه السلام به قوله، هذه العله یعنی همین علتی که در عبارت شارح آمد اذ هو بكل شیء محیط. اذ هو بكل شیء محیط که قبل از الی هذه العله ذکر شده مشار الی هذه العله است. امام داره به همین علتی که در جمله قبلی تقدیر گرفته میشه در این جمله بعدی تصریح میکنه و اشاره میکنه و الی هذه العله یعنی به همین اذهب به کل شیء محیط. امام در این عبارتی که الان میخونیم اشاره فرموده. صدر این عبارت داره لکل شیء منها حافظ رقیب. این رو ایشون چهار جور توضیح میده و بعد بیان تفصیلی هم براش داره. بعد از اینکه این جمله توضیحش تمام شد وارد توضیح جمله بعدی میشه که احاطه واجب تعالی به کل اشیا رو تصریح میکنه. اما جمله اول که لکل شیء من الاشیاء الموجودت فی العالم العین حافظ الرقیب اینطور توضیح داده میشه که هر موجودی در جهان ملک یعنی در جهان ماده، همین جهانی که ما در زندگی میکنیم که عالم کون و فساد و عالم افلاک نامیده میشه، هر کدام از این موجوداتی که در جهان ملک هستند حقیقتی و وجود قوی تری در عالم ملکوت دارند که اون وجود ملکوتی رقیب و حافظ این وجود ملکیه و باز اون وجود ملکوتی هم یه وجود قوی تری و یه وجود نورانی تری در عالم جبروت داره که فوق عالم ملکوته و اون موجود جبروتی نیز حافظ و رقیب این موجود ملکوتی است. و به تعبیر دیگه که در جمله بعدی اشاره میشه موجود جبروتی حافظ است رقیب است یک، محیط است به موجود ملکوتی دو. باز موجود ملکوتی حافظ و رقیب موجود ملکی است یک و محیط است به موجود ملکی. پس هم حافظ و رقیب بودن اون موجودات بالایی نسبت به پایینی در این جمله اشاره شده، هم در جمله بعدی به محیط بودن موجود بالایی نسبت به موجود پایینی اشاره شده. و الان هم دانستیم که هر موجودی در سه عالم وجود داره، یکی در عالم ملک، یکی در عالم ملکوت و یکی در عالم جبروت. و این وجودها هرچی عالمشون بالاتر بشه خودشون قویتر و شدیدتر و دارای کمالات بیشترند. عالم ملک همین عالمیست که ما درش زندگی میکنیم، عالم ماده است. عالم ملکوت به ملکوت اعلا و ملکوت اسفل تقسیم میشه، عالم ملکوت اسفل محل اجنه است، ملکوت اعلا محل ملائکه است. در این عالم تجرد هست، منتها نه اون تجرد تام. بعد نوبت به عالم جبروت میرسه. عالم جبروت عالم عقوله که بالاتر از عالم مثاله. عالم ملکوت تقریبا عالم مثاله، عالم جبروت عالم عقوله. خب همه موجودات در عالم ملک این عالم ماست هستند و در عالم ملکوت که عالم مثاله نمونهی دارند، در عالم عقل نمونهی بالاتر. این یک تفسیر برای عالم جبروت عالم ملکوت که این تفسیر رو فلاسفه هم گفتن. یه تفسیر دیگه برای عالم ملکوت داریم و جبروت، که عالم ملکوت رو البته بعضی ها عالم اسماء الله میدونن، که در این صورت تقریبا با عالم جبروت یکی میشه. عالم جبروت عالمی است که عالم الهه، که همون عالم اسماء باشه. عالم ملکوت رو در این صورت میتونیم اعم بگیریم که هم شامل مثال بشه هم شامل عقل بشه. جبروت رو اختصاص بدیم به مافوق عقل که عالم اسماء الهی است و عالم ربوبی به حساب میاد. جبروت هم روشنه، معناش اینه که جبران کننده نقایص مادونه. مادون چون موجودات ناقصن و احتیاج به متمم دارن، متممشون همون موجودات جبروتی هستن که فیض رو از واجب تعالی میگیرن و برای تکمیل موجودات به موجودات عالم ملک میفرستن. این یه معنایی که ایشون برای این عبارت میکنه که حافظ و رقیب رو به این صورت معنا میکنه و محیط رو هم همینطور، که موجوداتی که در عالم طولی قرار گرفتن، هر موجود بالایی حافظ و رقیب پایینی و محیط به پایینی است. جبروت به ملکوت، ملکوت هم به ملک. این معنای اولیشونه. چهار تا معنا از کلام میکنه. این معنای اولی. حالا عبارت رو بخونم من. اون معنای اول رو هم که از خواهش گفتم تکرار بکنم، بعد به معنای دوم برسیم. لکل شیء منها حافظ و رقیب. برای هر یک از اشیاء موجود، برای هر شیء از اشیاء موجود در این عالم حافظی است، رقیبی است. توضیح میدن بعدن که حافظ رقیب هر دو به یک معناست. رقیب یعنی مراقب، مراقب هم همون حافظه. کسی که با چشمش متمرکز میشود روی امری و اون امری رو کاملا مراقبت میکنه بهش میگن رقیب. اون که مثلا دیدبان در فرض کنید در لشکر، که باید مواظب باشه چیزی دشمن و امثال دشمن لطمه ای بر لشکر وارد نکنن، او معلومه که با دقت مراقبت میکنه اطراف رو و با دقت مشاهده میکنه و نظر میکنه. این رو بهش میگن رقیب. خب حافظ رقیب یعنی حافظی که دیگه کاملا مراقب هست، مواظبه که همه امور لازمه تامین بشه و در جاهایی که ممکنه جلوی خسارت ها و آسیب ها گرفته بشه. این که میگم ممکنه به خاطر اینکه گاهی خود خدا دستور میده به این رقیب ها که حفظتون رو از این موجود بردارید، اخبار موجودی آسیب پیش میاد، تا وقتی اونا حفظ بکنن آسیب پیدا نمیشه. وقتی دستور میرسه که حفظتون رو بردارید آسیب وارد میشه، ولی آسیب کوتاه. اینجا نشون میده که تمام موجودات در سلطنت واجب تعالی هستن، حتی اون ریزیزار هم خودش دستور میده. درسته که این وسایط فیض دارن کار انجام میدن، ولی وسایط فیض تماما با دستور کار انجام میدن. هیچ امری در جهان خارج بدون اجازه خدا، حتی ریزترین امر، اتفاق نمیفته. علل وسطیه کاری نیستن، فقط کارگزارند. آنچه که خدا بهشون دستور میده اجرا میکنند. لکل شیء منها حافظ و رقیب. و کل شیء منها به شیء محیط. هر یک از این موجودات به موجود دیگری احاطه دارد، که البته با بیانی که کردیم معلوم شد که ما فوق به مادون احاطه داره، برعکسش نیست. و همچنین معلوم شد که دو موجودی که در عرض همان، یکی به دیگری احاطه نداره. موجود سافل به عالی احاطه نداره، موجودی که در عرضه در به موجود دیگر احاطه نداره، فقط موجودی که بالاتره به موجود پایین تر احاطه داره. و المحیط به ما احاطه منها الله الواحد الاحد الصمد. اینجور که خوندم معلوم شد والمحیط مبتداست، الله الواحد الاحد الصمد خبره. اونی که احاطه کرده به ما احاطه من الاشیاء، یعنی به محیط ترین محیط ها احاطه کرده، الله الواحد الاحد الصمد. که ما احاطه منها یعنی اون منها زمین، منش بیانی است، زمینش هم به اشیاء برمیگرده، یعنی اشیایی که محیطند به ما، یعنی ما احاطه منها یعنی به اشیایی که محیطند، محیط به این اشیاء محیط الله الواحد الاحد الصمد. خدا به همه احاطه داره و نحوه احاطهش اینه که به اون محیط ها احاطه میکنه. وقتی به محیط ها احاطه کرد، به محاط ها به طریق اولا احاطه خواهد داشت، پس به کل شیء این محیط میشه. و المحیط به ما احاطه منها، الف لام المحیط الف لام موصول است، یعنی الذی یحیط بالاشیاء المحیطه الله الواحد الاحد الصمد است. که حالا واحد به معنای اینکه شریک نداره، احد به معنای این که جز نداره، واحد یعنی تک فرد، احد یعنی بسیط، صمد هم که به معنای های مختلف میاد، به معنای غنی مثلا، به معنای برابرنده حاجات تمام مخلوق ها، این ها دیگه معانی است که برای صمد میشه گفت. در بعض نسخ و رقیبون بالواف دارد. خب اگر با واو باشه، حافظون و رقیبون باشه، احتمال داده میشه که بین حافظ و رقیب فرق باشه. اینطور که هست حافظون رقیبون، خب فرق نداره، پیداست که هر دو رو یکی گرفته که میفرماد حافظون رقیبون. اما اگر با واو بیاد، احتمال داده میشه که شاید این دوتا با هم فرق داشته باشه. ایشون میفرماد نه، با وجود واو هم فرقی بینشون نیست، واو غیر از او هست. اگر او بود، ناچار بود این فرقی بین این دوتا توجیه کنیم، ولی چون با واو آمده احتیاج به فرق نیست و فرقی هم وجود نداره. و لا یلزم منها، یعنی از این نسخه، از این بعض نسخ که با واو رقیبان رو گفته، یا لا یلزم از این واوی که موجود است در بعض نسخ، تغایر حافظ و رقیب. توجه کنید منها رو دو جور معنا کردن، لا یلزم منها یعنی از این بعض نسخ تغایر حافظ و رقیب، یا لا یلزم از این واوی که در وضع نسخ است تغایر حافظ و رقیب. هر دوش هم معناش یکیه. و قول امام که فرمودن و المحیط مبتداست و الله خبرش هست، یعنی المحیط و بالمحیط منها به کله ها هو الله تعالی. عبارت شارحو توجه کنید، عبارت امام رو داره تفسیر میکنه به تفسیری که مشکل تر از عبارت امامه، یعنی عبارت امام رو مشکل ترش کرده. الف لام المحیط اول و المحیط دوم هر دو موصول است. منها بیان برای الف لام محیط دومه، ضمیرش هم برمیگرده به اشیا. به کلها متعلق به محیط دومه، نه متعلق به محیط اول. عبارت اینطوری معنا میکنه، اون موجودی که احاطه کرده است به اشیایی که محیط به کل اشیا هستند، بل محیط منها یعنی به اون شیئی که از بین این اشیا محیط به کل اشیا است، از بین این اشیا یک شیئی محیط به کل اشیا است، اونی که به این محیط بالکل احاطه کرده خداست. یعنی یکی از این اشیا رو که پیدا کنید در بین اشیا، محیط به کل این اشیا است، اون وقت المحیط و به چنین محیطی الله تعالی است. المحیط و به المحیط منها به کلها، اونی که احاطه کرده است به شیئی که از بین این اشیا محیط به کل اشیا است، اونی که حتی این محیط به کل اشیا را هم احاطه کرده، هو الله تعالی است. دیگه روشنه است. و علم شروع در تفسیر لکل شیء منها حافظ رقیبه به تفسیر اول، چون گفتیم دو تفسیر، چهار تفسیر برای این مسئله ایشون داره، برای این جمله داره. حالا تفسیر اول. و علم ان لکل شیء فی عالم الملک ملکوتن یخصه و یدبر امره. هر موجودی که در عالم ملک باشه ملکوتی داره. البته در جای خودش گفته شده منظور از موجودهای عالم ملک موجودهای طبیعی هستن، نه موجودهای صناعی. مثلا وقتی ما یه صندلی رو میسازیم یا وقتی ماشین میسازیم، نباید توقع داشته باشیم که این صندلی و ماشین در عالم ملکوت هم وجود داشته باشه. اینا صناعات ما هستن، این در که حقایقشون در عالم ملکوت وجود نداره. بله، حقیقت اون آهنی که ما در بدن این ماشین به کار بردیم، یا حقیقت چوبی که در این صندلی به کار رفته، یا حقیقت آهنهایی که در میخای این صندلی هست، حقیقت اینها در عالم مثال در عالم ملکوت موجوده. اما این صناعاتی که ما به این صورت درآوردیم، اونها دیگه در عالم ملکوت موجود نیستن. فقط موجودات طبیعی در عالم ملکوت موجودن، جواهرشون و اعراضشون. جواهر که موجودن، اعراضشون هم گفته شده همون روابطی است که اونها با هم دارن یا با خودشون دارن. روابط اونها به صورت عارض در اینجا در میاد. و علمان لکل شیء فی عالم الملک ملکوتی است که اختصاص به همون شیء عالم ملک دارد. یعنی هر ملکوتی مربوط به یک موجود عالم ملکه، اشتراک نداره، کاری به بقیه موجودا نداره. ملکوت های متعدد هر کدوم مربوطن به ملک خودشون و تدبیر میکنن ملک خودشون رو، کسی در کار دیگری دخالت نمیکنه. در فی عالم الملک لکل شیء فی عالم الملک ملکوتی است که اختصاص به همون شیء دارد و یدبر امر اون شیء را. ولی ذلک الملکوت هم جبروتن که یقهره و یحیط به. برای این ملکوت هم یه جبروتی است که قاهر بر این ملکوت است و محیط به این ملکوت. تو موجودات ملکوتی هم همشون در عالم جبروت وجود دارن، به وجود علمی و عقلی، به وجود عقلی و اجمالی. وقت وجود عالم ملکوت همونطور که توجه دارید در بعضی کتاب ها خوندید، موجود مجمله، یعنی یک موجوده، یک موجوده که اگر بازش کنید میشه این همه موجودات متکثر. مثل ملکه اجتهاد که اگر بازش کنید میشه هزاران مسئله در توضیح مسائل. اما موجود ملکوتی و موجود ملکی تفصیل دارن، با این تفاوت که موجود ملکوتی تفصیل دارد و مجرد، موجود ملکی تفصیل دارد و مادی. خب و به طریق آخر، شروع در تبیین همون عبارت لکل شیء منها حافظ رقیب است با بیان دوم. ایشون می‌فرماید هر شیئی که در این عالم است حقیقتی نیز دارد غیر از اونی که در اینجا هست، و این حقیقت یک صورت عقلی هم دارد. پس دو تا شد، سه تا شد. یکی همین شیئی که اینجا هست، یکی حقیقتش. دیگه بیان نمی‌کنه که حقیقتش کجاست. در توضیح قبلی بیان کرد که حقیقتش در عالم ملکوته. الان دیگه بیان نمی‌کنه، میگه هر شیئی خودش موجود است در عالم ملک و حقیقتی دارد، و این حقیقت برای این حقیقت صورت عقلی هم هست. صورت عقلی همونی است که ما گفتیم در عالم عقل و در عالم جبروته، و حقیقت هم همونی است که گفتیم در عالم ملکوته. الان توجه میکنید همون مطلب قبلی داره توضیح داده میشه، منتها با عبارت دیگر. و به طریق آخر، ان لکل شیء، این بر بشین اینجا زبط، و به طریق آخر، ان لکل شیء حقیقتا و ذاتا و لتلک الحقیقه صورتا عقلیتا و لتلک الحقیقه صورتا عقلیتا. به طریق دیگری که بیان کنیم میگیم که همه اشیایی که در این عالم هستند حقیقت و ذاتی دارن، که جاشون دیگه تعیین نشد که کجاست جاشون، ولی تلک الحقیقه صورتون عقلیه. این حقیقت هم صورت عقلی دارد. پس هر موجودی توجه میکنید که سه تا وجود داره، یه وجودش در این عالمه، یه وجودش هم همونیست که حقیقت او رو تشکیل میده، یه وجودش هم وجود عقلی و علمیست که هر یک از این وجودها احاطه دارد به وجود پایینی خودش. اینم معنای دوم. اما معنای سوم، معنای سوم باز به در این معنای سوم ایشون به عالم اشاره نمی کنه، به عالم شیء اشاره نمی کنه، بلکه اشاره می کند به حقیقتشه، به ذاتشه. میگه یک موجود مادی داریم و همین موجود مادی یک موجود مثالی دارد و همین موجود مثالی یک وجود نوری دارد. پس سه تا وجود برای هر موجود هست، یه وجود مادی، یه وجود مثالی، یه وجود نوری. چه وجود نوری به وجود مثالی احاطه دارد و وجود مثالی به وجود مادی احاطه دارد. توجه میکنید این همون بیان قبلی است. اون تا در بیان قبلی یعنی در بیان اول عالم این موجودات تعیین میشد، در این بیان سوم عالم موجودات بیان نشده، فقط سن جنس و سنخ این موجودات بیان شده که سنخ یکی مادیه، سنخ یکی مثالیه، سنخ یکی هم نوریه. و من وجه آخر ان لکل شیء که در این عالم ماده موجود است مثالی است که در عالم مثال موجوده، یعنی یه وجود مثالی هم داره. و لکل مثال هم اصلی است، حقیقت صرفه نوریه است. همه مثال ها هم اصل و حقیقتی دارن که نور صرفن که گفتیم در عالم عقلن. وقت اون نوریه محیط است به مثالیه، مثالیه محیط است به مادیه. خب چرا همه موجودات این سه نوع سنخ رو دارن؟ ایشون میفرماد به این جهت که ما میدونیم عالم سه قسمه، سه تا عالم ما در ما سوى الله داریم. یکی عالم حسه، یکی عالم مثاله، یکی هم عالم عقله. این سه تا عالم همه پر از موجوداتند، خالی نیستند. به همین جهت اگر این عالم ماده رو ما پر از موجود میدونیم، موجودات مادی، عالم مثال رو هم پر از موجودات میدونیم موجودات مثالی، عالم عقل هم پر از موجودات میدونیم موجودات عقلی. پس هر سه عالم از موجوداتی که از سنخ همون عالمن پرند. چون سه تا عالم داریم با سه سنخ مختلف، پس سه موجود داریم با سه سنخ مختلف، یکی موجود مادی، یکی موجود مثالی، یکی موجود نوری. پس این که ما گفتیم لکل شیء مثالا و لکل مثال اصلا و حقیقتا صرفتا نوریه، به خاطر همینه که سه تا عالم داریم و هر کدام از این عوالم از موجوداتی که مصانف خودشونن پرن. پس ما باید سه تا موجود هم داشته باشیم. و ذالک، یعنی این که میگیم لکل شیء مثالا و لکل مثال اصلا نوریه، به خاطر این است که اصول نشأت سه تا هستن. اصول نشأت یعنی اون کلیاتشون، اون اصلشون، که باز برای هر کدوم از این نشأت فروعاتی هست که اون فروعات در بسیاری از جهان مطرح نمیشه. مثلا فرض کنید عالم حس، عالم حس فروعات مختلفی داره، عالم عرض داره، عالم سما داره، عالم عرض داره، عالم سما داره، دو تا شعبه توش هست، دو تا شعبه مهم. خود عرضش هم مثلا بخش خاکی داره، بخش آبی داره. اگه حساب کنید عوالم متعدد میشن در همین عالم حس. در عالم مثال هم تعدد هست، منتها ما تعدداشو نمیدونیم. عرض کردم یه زمانی که شیخ اشراق معتقده که من اونجاها رفتم و در عالم مثال تمام خیابانها و شعبش و جاده هاش و همه اینا رو میبینن. عالم عقل هم همینطور، عالم عقل البته مجمله ولی طوریست که اگر مفصلش کنید شعبی پیدا میکنه. عقول عوالم متعدد رو اشغال میکنن، یعنی دارن، منتها به خاطر رابطه وسیقی که بینشونه همشون یه عالم حساب میان. ولی اگر به نظر مشاه ملاحظه بکنید هر عقلی یه نوعیه و هر نوعی برای خودش عالمی داره. به نظر اشراق و حکمت متعالیه ملاحظه کنید، میگن این عقلا با هم تشکیل دارن به مراتب مختلف، هر مرتبه یه عالمیه، هر مرتبه با اشراقاتی که داره یه عالمیه، ولی اینها چون به هم دیگه ارتباط محکمی دارند، تمام این عالم و غول یه عالم به حساب میان. پس همه عوالم دارای شعبی هستن که اگر این شعب را بخوام حساب کنیم عوالم ما بیش از ستان میشه، ولی اصول عوالم و اصول نشعات ستان، اصول نشعات ستان، نشعات یعنی هر نشعه یعنی عالم، یعنی جای وجود، نشعه به معنای وجوده، انشاء به معنای ایجاده، نشعات یعنی عالمای وجود. لأن اصول النشعات ثلاثتون، یکی عالم الحس، یکی عالم النفس، یکی عالم العقل. این سه عالم رو سه اسم دیگر هم براش داریم، یکی عالم الشهاده، یکی عالم الغیب، یکی عالم غیب الغیب. این سه تا اسم هم میتونیم بگیم عالم شهادت، همون عالم حسه که مشهوده، عالم نفس، عالم غیبه که یک درجه از ما غایب شده، عالم عقل، عالم غیب الغیبه که دو درجه غایب شده. به تعبیر بهتر عالمی که از موجودات موجودات عالم شهادت غیبند، که عالم مثاله، عالم نفسه، بهش گفته میشه عالم غیب. عالمی که از این عالم غیب هم غیبه، عالمی که از این عالم غیب هم غیبه، عالم غیب عالم نفس بود، عالم عقل از عالم نفس هم غیبه، بهش گفته میشه غیب الغیب. پس غیب یعنی غیب از شهادت، غیب الغیب یعنی غیب از همین غیب، غیب از همین غیبی که عبارت از عالم نفس بود. کما قال تعالی عالم الغیب و شهاده، یعنی خدا به همه این عوالم عالمه، هم به غیبش هم به شهادتش. معلوم میشه غیب و شهادتی در جهان هست که خدا به هر دو عالمه.
به یک اشاره کرده
نگفته این مثاله، نگفته اون عقله، اینا رو توضیح نداده، ولی این هستش. هر عالم بالاتری محیط به عالم پایین تره، مدبر عالم پایین تره، این در جای خودش اثبات شده، ولی اینجا توضیح نداده. در اون اولی توضیح داد، در این چهارتای دیگه، در این ستای دیگه که بیان میکنه دیگه توضیح نمیده. علت توضیح ندادنش هم اینه که اکتفا میکنه به همونی که در اول گفت.
آه فقط این غیب را اشاره میکنه.
بله، غیب و شهادت
دو تا اشاره میکنه.
بله، غیب یعنی جنس غیب. حالا غیب الغیب هم جنسه، غیب هم جنسه، غیب هم غیبه، غیب الغیب هم غیبه. پس بر هر دو عالم، چه عالم غیب چه عالم غیب الغیب، غیب جنسی قابل اطلاق هست. اگر خدا فرموده عالم الغیب و شهاده، ما خود غیب رو اگر مثلا 10 تا عالم غیب هم داشتیم، میتونیم غیب رو اشاره به هر دو بگیریم. اگر 10 تا عالم به هر 10 تا بگیریم، اگر 10 تا عالم شهادت هم داشتیم، میتونیم اشاره به همه بگیریم. اون تو دو تا عالم غیب داریم، این غیبی که در عبارت در آیه آمده اشاره به اون دو تا میگیریم. یه عالم شهادت داریم، این شهادت رو اشاره به همون یه عالم میگیریم. ولی در آیه فقط یک غیب ذکر شده، اون تو در تحت این یک غیب هر عالمی که غیب باشد مندرج است، چه غیب باشد چه غیب الغیب. لا یعزب عن علمه مثقال ذره، این لا یعزب عن علمه مثقال ذره یعنی به همه اشیاء عالم است. این دیگه این آیه برای مورد بحث ما خیلی کنایه است، یعنی صراحت نداره در مسئله‌ای که شارح مورد نظرشه. میفرماد که از علم خدا هیچ چیزی ریز و درشت مخفی نیست، که مثقال و ذره فرمودن ریزترین تعبیری است که میتونیم بیاریم. ذره یعنی ریز، مثقال و ذره ریز و ریزتر، این تعبیر از این تعبیر ریزتر دیگه نمیشه آورد. یعنی هر چقدر هم که ریز باشه خدا عالمه. اما دیگه بیان نکرده این آیه که در این مثقال ذره کجا باشه. باز لفظ مثقال ذره جنسه، اطلاق میشه بر هر چی که هست، یعنی خدا عالم است به همه اشیا، چه در عالم شهادت باشن، چه در عالم غیب باشن، چه در عالم غیب الغیب باشن. که توجه میکنید این آیه صریح در منظور ما نیست، بلکه باید به توجیهی به منظور خودمون مرتبطش کنیم.
نوعم مثقال ذره عالم شهادت را میگه، حس را میگه، جسم را میگه، ویلا نفس ذره هست او را میگه.
بالاخره وقتی که خدا میگه مثقال ذره را هم میدانم، بالاتر از او رو، پایین تر از او رو، متوسط رو، همه رو میدونه، این اشاره به اینه که خدا همه چی رو میدونه، همه چی که تو عالم شهادت باشد، چه عالم غیب باشد، چه عالم غیب الغیب. برفرضم که مثقال نفی آمده و نفی که میاد عامه، یعنی هیچی از علم خدا مخفی نیست، چه اون چیز مثقال و ذره باشد چه بالاتر. و چون مثقال و ذره شأنش این است که از علم انسان مخفی بشود، ذکر شده، بالاترش که دیگه شأنش نیست. شما یک غبار رو ممکنه نبینید، فلک رو که میتونید ببینید چون بزرگه. پس خدا که میفرماد مثقال ذره از علم من مخفی نیست، معنیش اینه که بزرگتر از مثقال ذره به طریق اولا از علم من مخفی نیست. در فرض مثقال ذره اختصاص داشته باشه به موجودات عالم ملک، موجودات بالاتر از عالم ملک به طریق اولا از علم خدا مخفی نیست. یه مطلب، دیگه این که شاید مثقال ذره رو بتونیم برای موجودات عالم غیب هم اطلاق بکنیم، به دلیل اینکه مثقال ذره اینقدر ریزه که قابل رؤیت نیست، پس پیش ما غیبه. بنابراین خدا میخواد مثلا با برداشتی که ما از این آیه میکنیم، ولی خدا چی اراده کرده کار نداریم، به برداشتی که ما میکنیم، مثقال ذره هم از علم خدا غیب نیست. غیب، مثقال ذره غیب نیست، یعنی اونهایی که از پیش شما، غیبند و مخفیند، که مثل مثقال و ذره میمونن، اونا بچه شما مخفی نیست. یعنی ما غیب رو هم میدونیم علاوه بر این که شهادت رو هم میدونیم، شهادت که به جای خود، شما میدونید ما میدونیم، غیب رو هم که به منزله مثقال و ذره هم میدونیم. البته میگم برداشت ما از آیه است، ولی خود آیه میخواد بگه هیچی از علم خدا مخفی نیست. خب بله، من اول اشتباه گفتم چیز رو و گفتم که ایشون عبارت لکل شیء منها حافظ رقیب رو چهار جور معنا میکنه، اشتباه گفتم سه جور معنا میکنه. عالم رو تقسیمات عالم رو چهار جور تقسیم میکنه، عالم رو چهار جور تقسیم میکنه. یه تقسیم اینه که عالم حس داریم، عالم نفس داریم، عالم عقل داریم، این یک تقسیمه. تقسیم دوم که با به عبارت اخرى بهش اشاره کرده، عالم شهادت داریم، عالم غیب داریم، عالم غیب الغیب داریم. و به ثالثتین، به ثالثتین یعنی به عبارت ثالثتین. اول گفت لأن اصول النشاءات ثلاثه، بعد گفت و به عبارت اخرى، یعنی به عبارت ثانیه، یعنی به عبارت ثانیه، حالا میگه و به ثالثتن، یعنی به عبارت ثالثه. بعدم در خط، در دو خط بعد میگه و به رابعتن، یعنی به عبارت رابعه، که تقسیم عوالم رو با چهار عبارت بیان میکنه، نه بیان لکل شیء منها حافظ رقیب رو، اونو با سه عبارت بیان کرد که تمام شد.
که ثالثتن کده
الان عرض میکنه و ذالکه، و ذالکه که لأن اصول النشاءات ثلاث، ذالکه اشاره دارد به تمام اون سه تعبیری که گفتیم. این که میگیم لکل شیء فی عالم الملک ملکوتن و لذالک الملکوت جبروتن، این یک. و این که میگیم لکل شیء حقیقتن و لتلک الحقیقه صورتن عقلیتن، این دو. و این که میگیم لکل شیء مثالن و لکل مثالن اصلن، این سه. تمام این ستا به خاطر این است که اصول نشاعات ثلاثتون. ذالک رو من اشاره گرفته بودم به اون آخری، درست نبود، اشاره به هر سه. ذالک، بله،
واو اصلاً واو اون به اون ستا اشاره کرده، جبروت هست و صورت عقلیه هست و عالم ثلاثه اصول نجات. و صحبت اینکه واو و بسال
واو کجا رو اون همین نرسیدم، اجازه بدید. و بسال هست اینکه هر که این بر اخرا هست گرفتیم، بر اخرا توضیح دادن و به عبارت اخرا و به عبارت ثالث. بله خب من دارم ذالک رو توضیح میدم، شما دارید بسال هست رو میپرسید. بله ذالک عرض میکنم که اشاره به حدسه داره، اشاره به حدسه داره و بیان میکنه که چرا ما موجودات رو برای موجودات، برای هر موجودی سه وجود قائلیم. حالا چه سه وجود ملکی و ملکوتی و جبروتی باشد، چه سه وجود مادی و حقیقی و عقلی باشد، چه وجود مادی و مثالی و نوری باشد. چرا ما سه تا قائلیم؟ لأن اصول النشأت ثلاثه، چون عالم سه تا. وقت عالم رو که میگه سه تا به چهار عبارت داره بیان میکنه. عبارت اول عالم الحس و عالم النفس و عالم العقل، عبارت دوم الشهاده و الغیب و غیر الغیب، و به ثالثتن یعنی و به عبارت ثالثتن عطفس بر اخرا، به عبارت اخرا که به معنای به عبارت ثانیه بود، حالا و به ثالثتن یعنی و به عبارت ثالثه. عالم سه تاست، یکی عالم الخلق، یکی عالم الامر، یکی عالم الالوهیه.
الوهیه؟
بله عالم الالوهیه.
الوهیه
الان توضیح میده. عالم الخلق یعنی همین عالم ماده، عالم امر یعنی عالم مجردات، عالم الوهیت عالمی است که سوق ربوبی به حساب میاد و جزء عالم قرار داده نمیشه. موجودات عقلی رو مشا ماسو الله میدونم، توجه کنید چی عرض میکنم، موجودات عقلی رو مشا ماسو الله میدونم. موجودات عقلی رو مشا ماسو الله میدونم، بله. اما حکمت متعالیه، حکمت متعالیه ماسو الله نمیدونه. مشا میگن که خدا عقل و آفریده و بعدم نفس و بعدم ماده رو، بعدم نفس رو به توسط عقل، ماده رو به توسط نفس. این حرف مشا که عقل و نفس و ماده همه ماسو الله و موجودن به ایجاب الله و واجبن به ایجاب الله، یعنی خدا بهشون وجود داده، خدا بهشون وجود داده، نه واجب باشن به وجوب الله که همون وجوبی که مال خداست به اونا تعلق گرفته باشه، و نه موجود باشن به وجود خدا که همون وجودی که مال خداست به اونا تعلق گرفته. اینطور نیست. اما حکمت متعالیه میگه عقول از فوق ربوبی هستند، از حجاب هایی هستند که خدا برای وجه خودش انتخاب کرده، که اگر اون حجاب ها رو برطرف کند لأحرقت صبحات و وجهی تمام عالم رو، که روایت هم نقل میکنن که اگر خدا این وجه ها رو برطرف کند اون صبحات وجه خدا تمام عالم رو می‌سوزونه. صبحات عبارت از اون انواری است که هرگاه ملائکه اون انوار رو مشاهده می‌کنن سلام علیکم خدا رو تسبیح می‌کنن. انواری که هر وقت ملائکه اون انوار رو مشاهده می‌کنن از شدت عظمت اون انوار خدا رو تسبیح می‌کنن. تسبیح می‌کنن. اون انوار رو صبحات میگن. حجاب هایی که روی اون صبحات وجوه کشیده شده عبارت از همین موجودات عقلیه. این موجودات عقلی حجاب اون صبحاتن که باعث میشن که اون نور عالم رو نسوزونه، و الا کل عالم تا اونجایی که چشم خدا کار میکنه، عبارت داره تا اونجایی که چشم خدا کار میکنه، خدا چشم نداره ولی تا اونجایی که چشم خدا کار میکنه، تا اون آخر آخر چیزی از چشم خدا مخفی نیست دیگه، یعنی تا اون آخر آخر هر جا که دیگه برسی اون نور وجه خدا همه رو میسوزونه. ولی اگر این حجاب ها باشند اون نور خدا نمیسوزونه. حجاب ها رو حکمت متعالی میگه همون عقولند. حکمت متعالی میگه حجاب هایی که اگر برطرف بشن لأحرقت صبحات وجه خدا همه موجودات، اون حجاب ها عقولند. پس عقول در سوق ربوبی هستند، بیرون از سوق نیستند. و منتها حالت حجابی، حالت دربانی دارن، حالت حجابی دارن، لذا موجودن به وجود خدا نه به ایجاد خدا. ماها موجودیم به ایجاد خدا، شما رو وجود داده، ولی اونا به همون وجودی که خدا موجود است موجودن، وجود واجبی دارند و واجبند به وجوب خدا، نه واجبند به ایجاب خدا. ما واجبیم به ایجاب خدا، یعنی به ما ایجاب، به ما وجود داده، ولی اونا به همون وجوبی که خدا دارد واجبند. لذا حکمت متعالی میگه عقول مرگ ندارند، عقول مرگ ندارند. حکمت متعالی برخلاف مشاهه، حکمت متعالی میگه موجودات مادی میمیرند، موجودات فلکی میمیرند، خود افلاک از بین میرند، موجودات نفسی از بین میرند، موجودات ملکی از بین میرند، ملائکه جسمانی، انواع طبیعی هم که اصلا وجود خارجی ندارند، به وجود اشخاصشون بالعرض موجودند، با رفتن اشخاص اونا میرند. پس کل بساط عالم برچیده میشه، ولی عقول برداشته نمیشن، عقول از بین نمیرند. علتش اینه که عقول در سوق ربوبی قرار میده، عقول در سوق ربوبی قرار میده و میگه از بین نمیرند. اینا عرض میکنم که اینا رو من دارم مبانی آقایون توضیح میدم، حالا درست غلطه کار ندارم، مبانیشون دارم توضیح میدم. ایشون ادعا داره و میگه فهمشم بسیار مشکله، ما در جای خودش بیان میکنیم، بیان کردیم در جای خودش و در آخر جلد هفتم اسفار، آخرین فصلی که داره، ایشون یه عنوانی داره، تو اون عنوان تمامی مطالب گنجونده شده، یعنی اشاره به مطالب داره که عقول را صغر و میدونه و بسیاری از نوشته هاش اشاره به این مطلب داره که عقول ماسل الله نیستند. خب عقول ماسل الله نیستند، الان در این عبارت اشاره به همین داریم، عالم الخلق یعنی همین موجودات مادی، عالم الامر موجودات مجرد، عالم الاله الوهیه موجودات عقلی که اگر تأمینش بدیم شاید شامل صفات و اسما هم بشه، اسما و صفات هم بشه. پس این سه تا عالم، این عبارت جدیدی که ایشون گفته که عالم الالوهیه با اون عالم الالف فرق نمی کنه، چون عبارت سالسه، یعنی مطلب عوض نشده، عبارت عوض شده. اگر در عبارت اول گفت عالم الحس، در اینجا میگه عالم الخلق، در عبارت اول گفت عالم النفس، اینجا میگه عالم العقل، در عبارت اول گفت عالم الامر، در عبارت اول گفت عالم العقل، در این عبارت سوم میگه عالم الالوهیه. پس عالم الالوهیه باید عبارت اخرای عالم العقل باشه. چه عبارت اخرای عالم العقله؟ وقتی که ما حرف صدرا رو بگیم که عالم الالوهیت با عالم عقل یکی میشه، ولی اگه حرف مشا رو بگیم عالم عقل جدا میشه از الالوهیت، جدا ماسب الله میشه. بنابر نظر مشا عالم عقل ماسب اللهه، عالم الالوهیت نابود نمیشه. بنابر نظر صدراست که عالم عقل و عالم الوهیت میگن. این که من توضیح دادم مبنای مشا رو و مبنای صدرا رو به خاطر این بود که این عالم الوهیت در اینجا روشن بشه که منظور از عالم الوهیت همون عالم عقله، همون عالمی است که ما اسمش غیب الغیب گذاشتیم. البته عالم الوهیت و عالم اسماء و صفات هم اطلاق میشه. حالا در اینجا اگه تأمین دادید دادید، اگرم ندادید مشکلی نداریم. عالم الوهیت اختصاص داره که به عقل. صدرا فرق داره با مشا.
صدرا چه میگه؟ میگه عالم عقل غیر از عالم خدمت شما ازم که الوهیت
هست. نه خیر، میگه همون عالم الوهیت.
مشا میگه غیر از
اون. بله مشا میگه. کما قال تعالی له الخلق والامر، که تعبیر خلق و امر رو ما از آیه گرفتیم، تعبیر غیب و شهادت رو از آیه گرفته بودیم، تعبیر خلق و امرم از آیه گرفتیم. اینه که یه عالم رو اسمش عالم خلق میذاریم، یه عالم رو اسمش عالم امر میذاریم. بعد آیه دیگه داریم بل لله الامر جمیعا، بعد در آیه داریم لله غیب و سماوات و الارض، که اینها همه نشون میدن تعبیرات ما مثلا تعبیرات درستیست. و به رابعتن، به رابعتن یعنی و به عبارتن رابعتن، اطفاس بر همون اخرا، به عبارتن اخرا و به سالستن و به رابعتن.
آقا این اگر از آیه گرفته باشیم باید عالم خلق و عالم امر را بگیم، الوهیت در کجا بیاد؟ حالا در آیه الوهیت نداره؟
بله، حالا آیه الوهیت رو نداره، این یکی رو نداره،
این یکی
نداره. بله عیبی نداره، ایشون میخواد بگه خلق و امر از آیه گرفته،
خلق آیه
الوهیت هم که خب بالاخره از یه جایی گرفته شده، بلکه بل لله الامر جمیعا، یا لله غیب السماوات والارض، شاید این لله غیب السماوات والارض رو اشاره به عالم الوهیت بگیرید. شاید
الوهیت یعنی حیران بودن در ما، مگر در اقل حیران
هست؟ الوهیت همون نیست که عرض کردن، الوهیت همونه حیران بودن نیست.
حیران بودن؟
حیران بودن یکی از اوصافه که ما در اله متحیریم از شدت عظمتش. الوهیت یعنی عالم عقل. و به رابعتن یعنی به عبارت چهارم، این سه عالم عالم الملکن و عالم الربوبیه و عالم الالوهیه، که این دیگه خیلی مشکل میشه. عالم ملک روشنه، همین عالم خودمونه. عالم ربوبیت عالمی هستن که پرورش عالم ملک رو به عهده دارند. عالم مثال یا تدبیر رو، پرورش تدبیر دیگه، تدبیر میکنه عالم ملک رو، یعنی به نحوی که بهش دستور داده شده از طرف خدا داره پرورش میده عالمو. پس این عالم ربوبیت، ربوبیت یعنی پرورش دادن، که عالمی است رب عالم ملک، پرورش دهنده عالم ملک. عالم الوهیت باز همون توضیحات قبلی رو داره که از سوق ربوبی بیرون نیست، جز عالم الهه و همون عالم عقله. این دیگه توضیح زیادی لازم نداره با توضیحاتی که در عبارت ثالثه گفتن. بیان ذلک بله
خداوند
مثل
تخیل ربوبی عالم میشه. نفهمیدم. اینا از تخیل ربوبی عالم اختر تعبیر به عالم میشه.
از عقل گاهی تعبیر به عالم اسماء و صفات هم میکنی. بله فرمایش درستیه. از آنچه که در سوق ربوبیت تعبیر به عالم میگن خوب نیست، درست نیست. ولی در این حال همونه که میگن درست نیست، خودشون گاهی تعبیر میکنن، میگن از ما سوى الله تعبیر به عالم بکنید، از آنچه که در سوق ربوبیت تعبیر به عالم نکنید. بعد خودشون گاهی به اسماء و صفات اطلاق عالم میکنن، میگن عالم اسماء و صفات، که دیگه این مسلم از سوق ربوبیت بیرون نیست. حالا عالم عقل اختلافه که از سوق ربوبیت بیرونه یا نه، ولی در عالم اسماء و صفات مسلم در سوق ربوبیت بیرون نیست، در این حال اطلاق عالم میشه. پس اگر بر عالم عقل اطلاق عالم شده، با اینکه از سوق ربوبیت بیرون نیستن اشکال نداره، اگر چه طبق اون اصطلاح قرار دادی نباید اطلاق عالم بشه، ولی بر اثر اون توسعه‌ای که خودشون هم قائل شدن اطلاق عالم میکنن، اشکالی نداره. حالا چه منظورشونه؟ شاید منظورشون مرتبه باشه، ولی اطلاق عالم کردن در هر صورت، از اسماء و صفات به پایین اطلاق عالم کردن، ولی خودشون گفتن عالم یعنی ما سوى الله، و اگر عالم ما سوى الله نباید بر عالم، بر عقل، اگر عقل در سوق ربوبی قرار داره و نباید بر اسماء و صفات که مسلم در سوق ربوبی قرار دارن اطلاق عالم بشه، در اون که خودشون اطلاق کردن. بیان ذلک، توجه کنید، بیان این عبارت چهارم رو میخواد ایشون بیاره که چرا عالم ربوبی گفتیم به عالم مثال و عالم نفس، چرا عالم الوهی گفتیم به عالم عقل. عالم ماده، بیانش اینه که عالم ماده از نفس صادر شده به اذن الله. البته اینم من اشاره بکنم، این مطلب مهمیه، ولی چون روشنه غالبا اشاره نمیشه، یعنی گفته میشه و توضیح کامل داده نمیشه. میگن نفس، میگن ماده از نفس صادر شده، نفس از عقل صادر شده، عقل از خدا صادر شده. این یه چیز رایجیه که ماده از نفس صادر شده، یعنی عالم ماده، عالم نفس هم از عقل صادر شده، عالم عقل هم از خدا صادر شده. منظورشون به این صورتی که الان عرض کردم نیست، منظورشون اینه که همه از خدا صادر شده، عقل از خدا صادر شده بلا واسطه، نفس از خدا صادر شده به واسطه عقل، ماده از خدا صادر شده به واسطه نفس، همه از خدا صادر شدن. اینا واسطه ها هستن که گاهی میگیم ماده از نفس صادر شده، نه که مصدر نفسه، واسطه صدور نفسه. این که میگیم نفس از عقل صادر شده، نه که مصدر عقله، واسطه صدور نفس عقله، ولی همه رو خدا داره صادر میکنه. منتها یکی رو بی واسطه یکی با واسطه. پس این روشن باشه. گاهی میگیم به اذن الله صادر شده، همین به اذن الله معناش همینه، یعنی خدا صادر کرده در واقع، منتها به توسط این به توسط اون. اینا روشن باشه. البته روشنه، من تذکر دارم میدم، مطمئنم برای خودت شما روشنه. تذکر میدم یه وقتی ابهامی پیش نیاد که فکر نکنید نفس مصدره، همه کار خداست، کسی این وسط مصدر نیست، اینا واسطن. از باب این که واسطن بهشون گفته میشه مصدر. اگه یادتون باشه در مسئله فلک هم همینو، در مسئله عقل هم همینو گفتیم، گفتیم فلک عقل، عقل به وجودش مصدر عقل بعدی میشود، به ماهیتش خود عقل مصدر نفس فلک میشود و به امکانش خود عقل باز مصدر جرم فلک میشود، که خود عقل داره مصدر میشه، منتها گاهی بلا واسطه مصدر میشود برای عقل بعدی، گاهی با واسطه ماهیت مصدر میشود برای نفس فلک، گاهی با واسطه امکانش مصدر میشود برای جرم فلک، که خود عقل داره کار میکنه منتها با واسطه این حیثیات. در واجب طالب هم نمیگیم، خود واجب داره همه اینو صادر میکنه منتها گاهی بلا واسطه گاهی مع واسطه. خب حالا بیام سراغ این بحث. ایشون میفرماد که عالم عنصر و عالم ماده صادر میشود از نفس، از عالم نفس، عالم ماده صادر میشود از عالم نفس. خب یعنی چی صادر میشود از عالم نفس؟ اگر دقت بکنید در مباحث طبیعی گفته شده که نفس فلک بر اثر اون حرکت هایی که در جرم فلک به وجود میاره باعث میشه که فصول مختلف شبان روز و امثال ذالک به وجود بیان و از به وجود آمدن فصول مختلف با کمک استعدادهایی که در زمین هست موجودات بارور میشن و موجودات تدبیر میشن. پس تدبیر موجودات این عالم ماده به وسیله موجودات نفسی در عالم فلکه. به این مناسبت گفته میشه که نفس مدبر ماده است. این یه معنا. یه معنایی که ظاهرا مراد در اینجا همونه که عالم ماده به توسط عالم مثال که همون عالم نفس صادر شده. عالم مثال به معنای نفس فلکی نیست، حالا یا به معنایی است که اعم است از نفس فلکی و نفس فلک رو هم شامل میشه، یا اینکه نه اصلا عالم مثال جدای از نفس فلکه. هرچی هست اون عالم مثال که عالم نفس مصدر عالم ماده است، چون مصدر عالم ماده شده بهش میگیم عالم ربوبی. پس این که ما به عالم مثال گفتیم عالم ربوبی به این جهت است که پرورش دهنده عالم ماده است، چون اون عالم مثال است که عالم ماده رو پرورش میده و تدبیر میکنه. حالا به هر کدوم از این دو معنی که عرض کردم، چه نفس فلکی باشه چه عالم مثال باشه،
اینها اینطور میگن، میگن عالم مثال بعد از مردن یا
اون مثال
برزخه؟
نه، اون مثال سعودیه. این مثالی که بحث میکنیم مثال نزولیه. مثال نزولی یعنی عالم مثالی که الان هم هست. مثال سعودی عالم برزخه که ما در سیر سعودیمون که به سمت آخرت میریم وارد اون عالم میشیم. عالم مثال نزولی یعنی مثالی که ما در ابتدای خلقت از اونجا عبور کردیم، اول ما موجود عقلی بودیم، بعد وارد تنزل کردیم به وجود مثالی و عالم مثال رسیدیم، این مثال نزولیه. بعدن تنزل کردیم به عالم ماده و الان در عالم ماده داریم زندگی میکنیم. بعد دوباره صعود میکنیم، وارد عالم مثال برزخ میشیم که عالم مثال صعودیه، بعدم وارد عالم آخرت میشیم. این قوس نزول و صعود هر دوشون عالم مثال دارن، یکیشون عالم مثال نزولی داره که الان موجوده، یکی مثال صعودی داره که عالم برزخ بعد از مرگه. عرفا نوعاً از عالم مثال نزولی خبر میدن، کمتر از عالم مثال صعودی تونستن خبر بدن. مثال صعودی رو انبیا خبر دادن. عرفا گاهگاه یه چیزایی گفتن، یه چیزایی گفتن ما میبینیم، ولی خبر تام از اونجا ندارن. این که شیخ اشتاق میگه من خیابونهای عالم مثال و کوچه های عالم مثال و منازلش رو همه رو بلدم، یعنی مثال نزولی. به مثال صعودی شیخ اشتاق رو بعد از کشته شدن راه دادن، قبلش راهش ندادن. اگر تازه ادعاش درست باشه مربوط به عالم به مثال نزولیه. پس اینی که الان ما داریم بحث میکنیم مثال نزولی است که تدبیر کننده است، نه مثال صعودی. پس عالم مثال رو که عالم نفسم هست عالم ربوبی مینامیم، از باب اینکه تدبیر عالم ملک به او واگذار شده و نفس هم از عقل صادر میشه، نفس هم از عقل صادر میشه، گفتیم ماده از نفس صادر میشه، نفس هم از عقل صادر میشه و عقلم مستقیم از خدا صادر شده، مباشرتاً از خدا صادر شده. پس عقل رو میتونیم، عالم عقل رو میتونیم عالم الوهیت بنامیم، چون مستقیم از خدا صادر، از اله صادر شده و بعد هم مدبر عالم پایین ترم هست. پس اگر ما از عالم مثال تعبیر میکنیم به عالم ربوبی اشکالی نداره، زیرا منظور اینه که این عالم مثال مدبر عالم پایین تر از خودش، یعنی عالم ماده است. و اگر از عالم عقل تعبیر به عالم الوهی میکنیم اشکال نداره، زیرا که منظور اینه که از اله صادر شده مستقیما و مباشرتا و مدبر عالم مادون خودش است. تدبیر هم عرض کرد و ما الان گفتم که منظور از تدبیر، منظور از صدور چیه؟ همین از خدا صادر شده، ماده از نفس صادر نشده، از خدا صادر شده به توسط نفس، همچنین نفس از خدا صادر شده به توسط عقل. اینو توضیح دارم دوباره تکرار کنم.
در آیه برعکس نامده چون انشأنا خلقا آخر، هی میگه علاقه در مزقه در چیه چی بعد چون انشأنا خلقا آخر، معلوم شد که عقل و نفس آخر آخر داده بی چون انشأنا خلقا آخر، معنیش اینه اون رو در عالم خلقیات این نفس.
خب حالا منظور شما معلوم شد، کسی جوابیشون رو میتونه بده؟ میخوام ببینم حواس بقیه چقدر جمعه، حواس ایشون چه خیلی پرت شده، حواس بقیه میخوام ببینم چقدر جمعه.
حواس پرت نیست،
بحث ما، توجه کنید من چند بار توضیح دادم، بحث ما در نفس منفصل و در عقل منفصله که در عالم مثال و در عالم عقل موجود. البته اشکالشون خوب بود، توضیح الان توضیح لازم عرض میشه، منتها از مطلب بیرون رفتند. نفس ما بحثمون در نفس منفصل و عقل منفصله.
اجازه بدید
دارم توضیح میدم. نفس منفصل یعنی اون نفوسی که به وجود مثالی و وجود برزخی در عالم مثال موجودند و از ما جدان منفصلند، نفس ما نیستند. عقل منفصلم یعنی موجودات عقلی که در عالم عقل وجود دارن و عقل ما نیستن، منفصل از ما. اینی که شما اشاره میکنید که بعد از خلق بدن خدا نفس رو افاضه میکنه و بعد از اینکه نفس به درجات عالی رسید عقل میشه، که عقل و نفس مؤخرند از ماده و نمیتونن مدبر ماده باشن، این نفس و عقل متصله، یعنی نفس من و مرتبه عالی نفس من که اسمش عقله، این دوتا میشن نفس. ما اینا رو مدبر نگفتیم، اصلا بحث ما در اینا نیست، بحث ما در نفس متصل که نفس مدبر بدن من نیست، بحث ما در عقل متصل که مرتبه عالی نفس ماست نیست، بحث ما در اون مثال های منفصل و در اون نفوس منفصله و در اون عقول منفصل است که از ما جدا هستن، موجودات جوهری مستقلی هستن که بالاتر از ما و مدبر ما، بحث ما در اون هست. دیگه حالا تعیینش معلوم نیست، کسانی که عالم زر رو قبول ندارن عالم مثال رو قبول دارن، تطبیق مثال بر عالم زر پیش همه مقبول نیست. خیلی هستن که عالم زر رو قبول ندارن، میگن مشکل داره، شریعت هم گفته ما نمیفهمیم، اما عالم مثال رو قبول دارن، تصریح میکنن. حالا من نمیخوام اسم برن، ولی از فلاسفه هستن کسانی که اینطور معتقدن که عالم زر درست نیست و وجود نداره، ولی عالم مثال رو قبول دارن. از عالم مثال پیش همه به معنی عالم زر نیست. بیان و ذالک، این بیان و ذالک رو توجه کنید، یعنی بیان این عبارت رابعه که عالم به سه قسم تقسیم میشه، که عالم ملک، که عالم ربوبیت، که عالم الوهیت. بیان مطلب اینه که چرا ما اون دومی رو عالم ربوبی گفتیم، سومی رو عالم الوهی گفتیم. بیانش اینه که صور این عالم ماده انما تصدر عن النفس، پس نفس مصدر است به اذن الله و مدبر است، لذا جا داره که رب به حساب بیاد. وهی یعنی این نفس هم انما تستر عن العقل، عقل انما یستر عن الله لقوله تعالی، لقوله علیه السلام اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که خدا خلق کرد عقل، یعنی مباشرتا خدا عقل رو خلق کرد. پس موجودات عقلی خلق مباشر هستند که خلق الهند، اما موجودات بعدی که مثلا نفس باشه این مدبر عالمه و به این مناسبت عالم نفوس و عالم ربوبی گفتیم. پس سه تا تعبیر ما در عوالم داشتیم، بله چهار تا تعبیر ما در عوالم داشتیم. یک تعبیر این بود که سه تا عالم داریم، عالم حس، عالم نفس، عالم عقل. تعبیر دوم سه تا عالم داریم، عالم شهادت، عالم غیب، عالم غیب الغیب. تعبیر سوم سه تا عالم داریم، عالم خلق، عالم امر، عالم الوهی. تعبیر چهارم بازم گفتیم سه تا عالم داریم، عالم ملک، عالم ربوبی، عالم الوهی. و این سه تا تعبیر همونطور که اشاره کردم سه تا تعبیرن، نه بیان، بله چهار تا تعبیرن، چهار تا تعبیرن، نه این که چهار مطلب ما بخوایم بگیم. یک مطلب رو با چهار عبارت داریم بیان میکنیم. پس عالم حس و عالم شهادت و عالم خلق و عالم ملک هر سه یعنی یکی، اون تا هر چهار تا یعنی یکی، چهار تا اسم داره. همچنین عالم نفس و عالم مسا، عالم غیب و عالم غیب و عالم مس امر و بله عالم ربوبی یکیه، عالم عقل و عالم غیب و غیب و عالم الوهی و بازم که عالم الوهی، اینم یکیه.
عالم شهادت، عالم غیب، عالم غیب و غیب، عالم عقل.
اجازه بدید بلش اون توضیح دادم دیگه، اینا شو تکرار میشه وقتی اونم خیلی نه. و به وجه آخر و به وجه